بسم الله الرحمن الرحيم وبهي نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. بحث بر سر این بود که چی باعث میشه انسان نتونه در فضای نورانی دین که پیامبران ایجاد میکنن وارد بشه، چه ظلمتها و حجابهای عقیدتی اخلاقی این انسان را گرفتار کرده است که نمیتونه نور دین رو قضای جان خودش ببینه. قرآن می فرماد یکی از علتاش اینه که اینا یک ارزیابی های غلطی داره که همین باعث میشه که نسبت به دین ارتباط خوبی نتونن پیدا کنن، یعنی دین رو شعف جان و قضای جانشون نگیرن. اون ارتباطات، اون ارزیابی های غلط یک چیز چیه؟ اومدن یک سری بزرگی های وهمی برای خودشون و جامعهشون ساختن، بعد حالا از خدا میخوان که همین ملاک های کاذب رو تبعیت کنه. چی شد که اینا به این روز افتادن که نتونستن با دین خدا ارتباط پیدا کنن؟ ذهنیات غلط. به جای این که انسان این حد اقل شعور رو داشته باشه که مواظب باشه ارزش های غلط صحنه فکرش رو اشغال نکنه، اینقدر این کار خطرناکه که در حد محرومیت شده، محروم شدن از دین باعث میشه. اینقدر پارامترها، ملاکها، ارزشیابیهای غلط خطرناکه که اصلا سیر انسان را به سوی حقیقت دین میبنده. نمونه عجیبش اینه، اینا اومدن گفتن به نظر ما این آقا مهمه سو این آقا، پس اگه خدا میخواست که پیغمبر بفرسه به این مهمایی که ما نظرمونه باید میفرسه، پس به اینا نفرستاده، پس پیغمبر نفرستاده، پس این آقا دروغ میگه. خب دقت کنید، این که آدم دل واپس باشه که این چیزایی که ساخته است چه بلایی سرش میاره شروع بیداریست. یقظه بهش میگن، یعنی یقظه در سلوک، یعنی آدم برسد به این که آداب و اخلاق و افکار بشر ساخته رو بهش پشت کنه. برای میگن اگه کسی به این مرحله نرسید اصلا نمیتونه راه بیفته. سلوک شرطش یقظه است. یقظه یعنی زیر بار آداب و اخلاق و عقاید خود ساخته بشر ساخته نشد. بشر همینه. یه وقت که بله دین میاد و اجازه میده که این آداب باشه، اما اگه خود ما دلواپس نباشیم که این آداب و رفتار و ارزش‌ها ممکنه است ما را بیچاره کنه، بعد یه مرتبه بسیار عقبی، یعنی در حد عقبیم که نزدیک به کفر میشه. خودتونم نمید من مثال ساده همین امروز یکی میگه، مثلا یکی میگه که آقا چون که حیثیت روحانیت دلمون میخواد بیشتر بمونه، پس نظر ما اینه که اصلا مسئولیت اصلی هم با روحانیت نباشه. یعنی اصلا رهبر انقلاب نمیخوان، یه رئیس جمهور مکلا باشه، روحانیونم اخلاق بگن. این اگه بدون حرفش معنی چیست؟ این کافره. چرا؟ این میگه خدا حکمش حاکم نباشه. منظور حرفش نمیفهمه با، اما نمیدونه این عقیده این را به راحتی به آمریکا نزدیک میکنه. این عقیده که مثلا اصلا چون رهبر انقلاب روحانیت و مسئولیت دارن، باعث شده است که مردم نسبت به ایشون روحانیت بد باشن. ایشون درد گران قیمتیست، برن حوزه درسشون رو بدن، اخلاق درس بدن، منظورش اینه با. ولی این یعنی میخواه بگه که آقا خدا و پیغمبرش گفتن باید حکم خدا باشه در جامعه. ما میگم روحانیون برن تو حوزه ها درس بدن، مردم هم اگه خواستن از روحانیون بیان استفاده کنن، حاکم باشند و حکم خدا را حاکم کنن، به شأنشون برمی. میگه عقیده به نظر منه دیگه، میگه به نظر من این عقیده، عقیده ایست که این انسان را تا جهنم میبره. این عقیده به راحتی اینا به آمریکا نزدیک میکنه، خودش هم نمیدونه. این آیه 32 که اون جلسه مقداری بحث کردیم خیلی مهمه. میگه اینا برا خدا یه برنامه خوبی ریخته بودن، برنامه خوب. گفتن خدا شأنش این نیست که هر بی سر و پای را پیامبر کنه، بنابراین باید آدمای مهم قریش را پیامبر میکرد. حالا آدمای مهم قریش را پیامبر نکرده است، پس خدا این که میگه، پس این آقا که میگه من پیامبرم بی خود میگه. خدا هیچ وقت این آدم یتیم بی سر و پا را نعوذ بالله پیامبر نمی کنه. اینجاست که خدا ببینید چقدر قشنگ وارد میشه، میگه اینا چی میگن؟ اینا میگن من طبق برنامه اینا پیغمبری را تعیین کنم، نون و آبشونم من تقسیم میکنم، حالا پیغمبری اینا میخوان برای من تقسیم کنم. اهم یقسمون رحمت ربه، این رحمت ربه یعنی پیغمبری. اینا میخوان پیغمبری را رحمت پروردگار را تقسیم کنم. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا، ما زندگیشون رو تو این دنیا تقسیم میکنیم، ما تصمیم میگیریم کی وضعش خوب باشه کی وضعش کمتر خوب باشه، ما رزق رو تعیین میکنیم. اینا فکر میکنن تلاش میکنن وضعشون خوب میشه، نه خیلی ها تلاش میکنن اصلا هم وضعشون خوب نمیشه، خیلی هم خیلی تلاش نمیکنن وضعشون خوب میشه. دست ماست. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ما بعضیا را یه درجه بالاتر میدیم نسبت به بعضیا. ما برنامه ریزی میکنیم برای انسانها که چطوری زندگی اجتماعی را بگردیم. چرا این کارا میکنیم؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، با همین برنامه که یکی را مثلا ثروتش بیشتر بدیم، یکی را کمتر میدیم، یکی را یه استعداد بهش میدیم، یه مسئولیتی به عهده میگیریم، یکی را نمیگه مثلا اینجا زیر نظر اون باش. ما با این برنامه لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، حالا این بعضهم بعضا تو اصطلاح عربی یعنی نسبت به هم همدیگه را کمک کنن. مثلا زن و مرد را دیدین، زن و مرد بعضهم بعضا سخریا، یعنی همدیگه را به نفع هم تسخیر میکنن. زن یه استعدادایی داره در اختیار مرد میذاره، مرد یه استعدادهایی داره در اختیار هم ده، نسبت به هم همدیگر رو از هم استفاده میکنن. خدا میگه ما اینجوری برنامه ریختیم حتی تو زندگیتون که چطوری شما نون آبتون دران، شما اگه بودین میریختیم به هم زندگی را. به قول اون آقا میگه اگر من جای او بودم، عجب صبری خدا دارد، اگر من جای او بودم همون یک لحظه اول که اول ظلم میدیدم از مخلوق بی وجدان، جهان را با همه زشتی و زیبایی به روی یکدیگر ویرانه میکردم. بعد یخت میگه بنده خب همه چی خلاص شد چی نمون، میگه نه همون بهتر که او بر جای خود بنشسته و کوس خدایی سر دهد. دائما کار خودمون بود، ما که حالمون نیست که، خدا قشنگ کف دست ما میذاره میگه آقا تو چی حالیته، همین نون و آبت هم اگه ما کمکت نکنیم میریزی به هم. حالا اومدی برام میگی که آقا چرا خدا باید اینا پیغمبرش میکرد، اینا پیغمبرش نکرده، پس این که میگه من خدا پیغمبر کس بی خود. میگه ادامه آیه رو میگه حالا که نون و آب دست منه و رحمت و ربک خیرون مما یجمعون، رحمت پروردگار تو ای پیغمبر که پیغمبریست خیلی مهمتر از نون و آبه. نون و آب و زندگی اقتصادی و زندگی اجتماعیشون ما برنامه میریزیم تا مزمحل نشن، اون وقت برای پیغمبرشون که نهایت دقت و عالمیت و کمال بشره این رو اینا میگن چرا اینجور که ما میخواستیم نشده. اگه دقت کن پس در این آیه اولا این حرف هست که شما به لطف الهی این مسئله براتون از یه زاویه حل میشه که خب چرا خدا این آقا رو پیغمبر کرد، یه به همون دلیل که شما رو مرد کرد ایشون رو زن کرد. شما چرا مرد شدی؟ نمیدون. چرا ایشون زن شد؟ نمیدون. خب حالا کدوم پشیمونیم از این که مرد شده یا زن شد؟ زنا زنی قیتشون رو ادامه میدن، در زن بودن کامل میشن، مردم در مرد. پس این که خدا چرا ما را پیغمبر نکرد تو همین سوال میشه جواب این بر که خدا میگه آخه تو نرسیدی به این که خود زندگیت هم من میگردوندم. حالا سوال نیست که چرا ما را پیغمبر نکرد، میگه حالا این سوال تو میتونی بکنی که چرا مثلا خدا منو زن نکرد، چرا منو مرد نکرد. میبینی که نه هم تو درسته، مسئله وسعتی داره که بشر را خدا چون میخواد رحمت کنه میدونه چطوری این رحمت رو به بشر برسونه که بشر استفاده کنه. نکته دومی که همونطور که جلسه ابتدای بحث عرض کردم این که ما مواظب باشیم چیزایی ما پا خدا نگذاریم، اگه نه محروم میشیم. یعنی ما ارزش‌های خودمون رو، چیزایی که خودمون برای خودمون در آورده، انتظار داشته باشیم خدا هم همونا رو عمل کنه، اینا ما رو بدبخت میکنه. برای همین اگه خواستین انشاءالله تو زندگی نمانید، شما از آداب و اخلاق و عقاید بشر درآوردی فاصله بگیر. هر ادب و آدابی که خدا امضا کرده است، تایید کرده است، اونو عمل کن. خیلی چیزها زندگیمون ازمون میگیره. بعد فرمود که پیغمبر، اصلا مسئله از اینم بالاتر. خوب دقت کن این دو تا آیه یا سه تا آیه را میگه اینا میگن چرا این پولدارا و صاحب منصبای اشراف قریش و طائف پیغمبر نشدن. من اصلا مال و منال و پول و قدرت راسته یه بال مکز مگسم براش ارزش قائل نیستم. پیغمبر اگه از این مؤمنان ساده که نمیتونن درست حق با تلا تشخیص بدن میشد اینا رو آگاه کنی، اینقدر به کفار میرسیدن که اولا چی؟ سقف خونهشون رو از نقره میکرد، خونه های بزرگ براشون تهیه میکردن، تختا و تفریحگاه های بزرگ تهیه میکردن و در خونهاشونم و زندگیشونم از طلا و جواهر پر میکردن. مشکل نیست که سادگی بعضی مؤمناست که ما این کارو نمی کنیم، نه اینکه اینا ارزشی است. خب فضای آیات دستتون بیا، در آیه 32 گفتن چرا این پولدارا و اشراف رو خدا پیغمبر نکرد. حضرت حق فرمودن که اینا تکلیف تعیین میکنه، بعد میگن که نه تنها این اشراف برا ما هیچ ارزشی ندارن، اینقدر مال دنیا که شما اینا را به جهت مال دنیا مهم میدونید اینقدر برای ما بی خوده که اگر مردم یوه کافر نمی شدد ما لجعلنا لمن یکفر به رحمان لبیوتهم سقفن منفزه، تام خونهاشون را طلا می کنید، در فزه نقره می کنید، در دیوارش هم طلا می کنید. حالا آیه را با هم می خونید، اول آیه 33، ولا لا ان یکون الناس امتا واحده، اگر این نبود که مردم یه دست می شدن، وقت یه دست چی؟ به قرینه بعدیش یعنی کافر، همه مفسرین هم همین را گرفتن، یعنی یه دست بیدین می شدن، یا به تعبیر بعضی مفسرین اگه مردم این نبود که یه دست به اسلام پشت می کردن، چون می دن هر چی دم کلفته بیدینه، آدم یه مردم عادی اینجوری هم میگن اصلا هر چی آدم پول دارست بیدینه، بنابراین یه شور دینداری کم میشد. خدا میفرماد لا لا ان یکون الناس امتا واحده، اگه اینجور نمیشد که مردم به کل یه دست میرفتن بیدین میشدن، لجعلنا، حتما من این کارو میکردم، لمن یکفر به رحمان، اون کسی که به خدای رحمان کافر شده است، لجعلنا لمن چی؟ برای اون لبیوتهم، برای خونه هاشون، سقفن منفزه، سقفن منفزه تاقاشون هتم، و معارج، و لجعلنا برای خونه هاشون یه بلندی ها و یه شکوهی، علیه ها یزهرون، که همه چشمشون بگیره دش. یا عجب شکوهی میفرماد اگه مردم خطر بیدینیشون نبود ما برای کفار یه خونه هایی میذاردیم که علیه ها یزهرون ازن تو چشم بزنه، میگن چقدر شکوه این کارو میکردیم، توان و امکانات اینجوری به اینا میدادیم، ولی بیوت هم ابوابا لجعلنا، قرار میدادیم لمن یکفر، برای کسی که کافر است، خونه هایی که چندین در داشته باشن، یعنی چی؟ یعنی ویلا، یعنی خیلی بزرگ باشن که، و سرورن علیه های تکه اون، و تختای تو این خونه ها، نه یه تخت، تختایی واجد گوشه گوشش یه ویلا باشه، تکیه بدن دو دم و دستگاه میکردیم این کارا، و زخرفا، این زخرف یعنی طلا و زینه، یعنی لبیوت هم ابوابر و زخرفا، یعنی برا خونه هاشون طلاها و درها و طلاها میذاشتیم، این کارا میکردیم، ولی چی؟ و این کل ذالک لما متاع الحیات دنیا و الاخرت و این در ربک للمتقین، این کل ذالک لما، این لما به معنای الا اومد میاد تو ادبیات عرب، اگه این نافیه اومد وقت بعدش خواستن حسرش بدن اومد با لما این کارم کن، یعنی نیست کل اینا الا متاع زندگی دنیا، کالای زندگی دنیا، حالا کل دنیا چقدره؟ متاع قلیل، خیلی خیلی قلیل چقدره؟ کل دنیا قلیله، حالا تمام دنیا رو که نه، به کفار خیلی دنیا رو بدن، خیلی چیه دادن؟ گفت مورچه چیه که کله پاچاش باشه، کل دنیا چقدره که خیلیه این دنیا؟ والآخرت و اندرب بکل المتقین، اما آخرت که همه رحمت خداست، مال متقین است. خب دیگه حالا تا اینجاشو شما التفات داشته باشین، میفرماد پیغمبر اینا به قدر ارزیابشون غلطه که اصلا فکر میکنن آدم مهم آدم پول داره. من برات بگم اگه مؤمنین عادی نبودن بیش از این که به کفار دادی میدادن، چرا؟ چون کل دنیا هیچیست. بنابراین اینجا یه نکته خیلی خوبی جمعه، یه روایت عالی هست، هم شیعه نقل کرده هم سنی، که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله میفرمان که اگر خیلی به این روایت شاید قبلا نخونده باشم، اگر دنیا نزد من به اندازه بال مگس ارزش داشت، یه جرعه نمیدادم کفار بنوشن. یعنی حالا اونا تبدیلش کردن استعارتا به یه لیوان آب مثلا. میگه خب پس این دنیا اینقدر بی ارزشه که راست بال مگس ارزش نداره. اگر همین قدم ارزشنان مثل یه لیوان آب اگه میشد، یه جرعه‌اش هم نمیدنن به کفار بنوشن. خوب به این روایت دقت کنید، یعنی اصلا کل دنیا هیچی نیست. حالا چرا شما میخوان ملاک ارزیابی خودتون را و جامعه را و خدا را این هیچی قرار بده؟ گاهی وقتا دیدیم یه کلا سر خودمون میزنیم، ببینیم انگار وضع دنیایمون هم خوب است، میگم دستش درد نکنه بهمون رسیده خدا. طبق این آیه معلوم نیست. علمای بزرگ میفرمودن که وقتی وضع بعضی از بزرگان خوب میشده است دلواپس میشدن، که نکنه استدراج گرفته استمون. استدراج میدونی یعنی دارن یواش یواش نابود میشه. خیلی عجیب است. کافیست شما قلبتون قرآنی شده باشه. اینجا داره میگه آقا کل دنیا هیچی است. یعنی خیلی که داشته باشین چقدر دارین؟ هیچ. وقت یه جور دیگه میشه زندگی ها. یعنی ما به حکم وظیفه کار میکنیم، صاحب این دنیا که این دنیا در قبضش است، به اندازه ای که ما بندگی خوب بکنیم به ما میرسه. اینه که در روایت داریم اصلا از خدا کفاف بخواهد. کفاف یعنی خدای اون چیزی که بتونم بندگی داره کنم. حالا اگه تو این قضیه خدا حساب کرد که با محرومیت از دنیا تو بهتر میتونی بندگی کنی، خب محرومیت بهت میده، دوست داره. این آیات کلید بزرگ است. بسیاری روایات روی این آیات گذاشته شده. این آیات داره میگه که اصلا حتی خودتا اولا به دنیا خواهی ننداز، ثانیاً در ارزیابی این که خدا به تو محل گذاشته است یا نه، دنیا داشتن و نداشتن هم نبین. حیف توه که اینجور فکر. تو ببین خدا چقدر خودش به تو داده. حالا میرسی وقت میگه بزرگترین بلا غفلت از یاد خود. میگه کی بدبخت میشه؟ من یعشو ان ذکر رحم، کسی که یاد خدا رو از دست بده. خب پس اومده میگه آقا اگه میخوای گرفتار نشی، اول یک کل دنیا را وسیله هیچ کمالی نبین، ثانیاً اونایی که تو این چیزا به جای رسیدند را تو کسانی که خدا بهشون محل گذاشته است نبین. خب حالا اینجا یه سوال پیش میاد، پس عموماً اولیاء خدا بیشتر در بی نام و نشان و بی منصب و بی باق و نمیدونم هواپیما داره گیر میاد یا تو اینا؟ حضرت امیرالمومنین میفرمان هیچ کس به اندازه پیامبر گرسنه نه. میگن هیچ کس به اندازه پیامبر تو عمرش گرسنه نه. حتما میگن حتی یه سنگ مخصوص حضرت داشتن به شکمشون میذاشتن بسن که وقتی این معده خالی میشه اذیت شن، این جاشا پر کنه اذیت نشه. بعد میفرمان هیچ کسم به اندازه پیامبر خدا دوست نمیده. بعد نتیجه گیری که میکنن میگن به خدای عظیم تهمت زدی اگر بگی کسی که وضعش خوب است رو خدا بهش علاقه بیشتر ده. میگن یه تهمت است به خدای است. تو چه حقی داری؟ مثلا حالا ببین توی یه خونه ببینید یا دم و دستگاه یا فرشای اینچنی یا تابلوهای اینچنی بالاش هم نویسد ذالک من فضل ربی، معلوم نیست، احتمال عکسش که بیشتره مسلم فضل نیست، فضل خدا نیست. حالا نمیخوام بگم دوزیه ما، خب رسید است. خود خدا میگه کیو هما، ما برنامه میریزیم که کی ازش خوب شد کی بد. حافظ بسیار خوب میگه، کمک این آیه است، میگه سود خیلی قشنگه. سوداگرانه، سوداگرانه که اهل معامله، سوداگران عالم پندار. کل این عالم میگه پنداره دیگه، میگه سوداگران عالم پندار را بگو سرمایه کم کنی که سود و زیان یکی. یعنی تو این عالم پندار اگه خیلی پول داشته باشین چقدر داری؟ هیچی هم نداشته باشین؟ پس سرمایه کم کنی. در اندوه علامه طباطبایی میفرمان دیگه، در اندوه آینده خود را مباز. یعنی آینده که آقا ما حالا چطور میشیم، زندگیمون چطور میشه، همسرمون چی میشه، کلش هیچیه. بر اندوه آینده خود را مباز که آینده خوابیست چون پارها. پارسال چطوری بودست؟ کل دنیای گذشته خواب بوده، پندار بودست، آینده هم بشه گذشته. در روایت داریم که فردای قیامت طرف میبینه تمام عمرش مرده بودست الا گاهی قسمت. کدوم قسمت ها؟ وقتی که داشته خدا خدا میکرد. یعنی تمام عمرش طرف مرده بوده است الا اون وقتی که در سجده بوده است، در عبادت بود. خب برای اینکه پندارت چی چیه؟ آیه خیلی کمک میکنه که بیدار شیم که آقا اصلا نخواید، نخواید که خداوند با شما چون کفار عمل کنه. کفاف بخواد، کفاف خدایا یه چیزی که گیر نکنم تو این دنیا، نتونم بندگی ده بکنم. ولی از خدا چیزی که خدا دلش میخواد به کفار بده، از ضعف ما نمیده، نخواهیم به ما بده. طبق این آیه میگه من اگه ضعف شما نبود به کفار خیلی بیش از این دنیا میدادم. خب ما نخواهیم، شما از خدا بخواد خدایا بندگی کردن در مقام ساحت قدسیت به ما بده، اون چه هم که بندگی ما مختل میکنه نده، که خودش میدونه. من این آیه را که پس میگه من برای متقین یه چیز دیگه گذاشتم، آخرت گذاشتم. آخرت را اونایی که میفهمن میفهمن این چه موجوده ایست. آب دنیا جنسش چیه؟ جنسش آب. آب آخرت جنسش چیست؟ علم. علم دنیا جنسش چیست؟ فکر. علم آخرت جنسش چیست؟ عشق، شور، شیدائی. این گاهی آدم تو نمازش فکر نمی کند ولی حال داره. جنس آب قیامت اینه. فقط آبش در نظر بگیر. وقتی میگم علم، نه یعنی علم که تو کتابا میخونیم، این علم که مال حافظه است، خسته کننده است. این آب قیامت. حالا میوه هایی که حاصلش این آبه است، میوه هاش، موزش، موزش یعنی عشق بدون عشقی که تو هیچ کاری نکرده باشه خدا داده باشه. صدر مخزودش یعنی اومده باشه جلسه خدا حال بد داده باشه. مخزود سا، مخزود یعنی خار نداره، تله منزود، یه چیز. حالا این یه وره قضیه، حالا اون وره قضیه که آدم اونجا ذکر میگه آواز میشه. اینقدر مشکلات تو این دنیا هست که آنی که مردی بعد از اون فشارا که به دنیاد یک زیبایی های نصیب آدم میشه که اصلا نمیدونه چیه. شما خودتون میدونین هرچی هم صدمه بخورین آخرش اون نمیشه که تو برزخ و قیامت هست. تو برزخ و قیامت مومن یه نوری، یه شوری، یه پروازی، یه حالی. امیرالمومنین میفرماد لا خطر فی ذهن بشر، هیچ بشری نمیتونه بفهمه اونجا چه خبر است. حالا میگه که به کل دنیا اینو میدم، دنیا رو میدم، خیلی هم نمیدم چون شما بیدین میشی. اگه یخت دیندار بودیم خیلی بیش از این بهشون میدادم. به شما میخوام چی بدم؟ متقی، میخوام قیامت بدم. قیامت اون آبش زمینش. میگن که خب میدونید بور، شما گاهی خیلی که مرد شدی، خیلی خیلی که پهلوان شدی، وضعتون خوبه خوب شد، یه مرد هم یه بوی خوش معنوی به مشامتون میرسه. میگن کشف شمی، یه چیزی غیر این کشف هاست، اصلا اینجوری نیست که شمدون یه بوی با حال و معنویت میرسه. کف بهش جنسشی نیست، کف بهش، کف بهش بوی انبر کشفی میده با یه گرمای بسیار لطیف. کف بهش نیست. چرا؟ چون کف بهش تاق جهنمه دیگه. چون شما چی؟ شما کی میتونید بیان تو بهش؟ وقتی جهنم بزنید زیر پادون دیگه، دنیا جهنمه دیگه. برای همین حرارت گرمای جهنم مطبوع میکنه بهش را. به قول عرفا میگن که مثل گرمایی که دود را عود رو دود میکنه، نه مثل گرمایی که دست میسوزونه. جنسش یه گرمای مطبوعه. ما حالا نمیدونیم که چی بگیم. بخوام بگم که حالا حضرت حق میفرماد که خب والآخرتو اندربکق، اگه اندربکر رو نمیگفت باز چیزی نبود. آخرت که نزد پروردگار است. این دنیا چیه؟ دنیا بعد است، نزد پروردگار نیست، نزد نفس اماره است، در قبضه پروردگار است. اندلاهی غیر این است که حاکمیتش خدا باشه، اون پیش خداست. آخرت پیش خداست، مال چیه؟ مال متقین. چیز پیچیده ای نیست. من نمیدونم چه سختی داره که خب ما یه خورده حواسمون رو جمع کنیم الهی بشیم، دنیا رو میبینیم که دنیا میاد یه ابزار میشه دیگه، هم نمیتونه زیبا بشه برامون، خب میرسیم. بعد این دوست آیه خیلی بیدار میکنه ما را، میگه که عزیزان من قصه این نیست. و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. اگه کسی از یاد خدا کور بشید، کور بشید یعنی دلش کور بشه دیگه، خدا رحمه میکنه. میگه نتیجه چی میشه؟ یه شیطان رو کنارش میاریم، نقیز یعنی ملازمش میکنیم، و وقت این باش قرین میشه. چی رفیقش است دائم؟ رحمان یا شیطان؟ شیطان. خب حالا چی میشه؟ برمیگردیم آیات رو، میگه نتیجهش این میشه و انهم اون شیاطین لیسدونهم عن السبیل. این آدمایی که از یاد خدا رفتن و شیطان قرینشون شده است، لیسدونهم عن السبیل، از راه صحیح اینا رو منحرف میکنه. خب حالا یعنی چه؟ بحث میکنه. و یحسبون انهم مهتدون. این دیگه بدتر از اولش. و اون وقت اینا فکر میکنه اصلا اینا تو راه هست. آقا شما از بوله چی کار کردید؟ انقلاب اسلامی چه کار کرد؟ ژاپن الان از ماهوارم گذاشته، پس ها ماهواره. آقا شما چی کار کردید انقلاب اسلامی؟ هیچ کاری نکردید. اون طرف تازه فکر میکنه اونا تو راه هست، امام خمینی رحمت الله علیه و بچه حزب الله با بسیجه در بیراهه. میگه که این شیطون پدر در می، اگه یاد خدا رفتی آمریکا دوست میشی، شیطونی تو قلبت میاد که آمریکا رو برات قشنگ میکنه. آمریکا رو که قشنگ کردی، دو تا مشکل، راهی که به سعادت میرسی را دیگه نمیشناسی. یعنی راه سعادت را لیس و دون حتما منحرف میشی، اعراض کردن منحرف شدن. و چی؟ یه وقت از یکی منحرفه، شما ممکنه از یه غیبت بکنی، بعد میزنی تو سرتون خاک بر سرم کنن این غیبته بدبختم. نه، میگه منحرف میشه، آفش میکنه این تو راهه. یحسبون انهم مهتدون، فکر میکنن که اصلا اینا تو راهن. شما دختر مذهبی یا پسر مذهبی به کجا رسیدی؟ آقا این دختره خیلی وضعش خوبه، مدرکشو گرفته است، الان مثلا فلانجا کار میکنه، فقط مثل شما خودشو تو چادر و چاخچور نپیچی، کلی هم خواستگار داره. کل اون پسرم که کلی زن و دم و دستگاه داری؟ شما چی داری؟ یه نکته خیلی خوب اینجا گیردون میاد، حواس دون جمع. ببینید شما دیدین تو زندگیتون که طرف گاهی خودش هم نمیدونه یه میلهایی داره که بعد از دو سه سال این میلا بدبخت بدبختش خودش هم نفهمه. از ساده بگیر ماجرا، من این گاهی اینا که مثال میدونم چون اینا رو خودم دیدم، گفتیم بابا فلانی مرد خوبی است برای دختر شما، یه بهونه علکی آو و بعد نه دیگه خوب طرف رد کرد. این بهونه علکی را کی آورد برای حالا میگه که شیطون بعد از 6 سال. خب حالا میگه شیطان چه کار کرد که شیطان تونست اینقدر راحت ذهن اینا دست خودش بگیره؟ من یعشو عن ذکر رحمان، چون یاد خدا را در قلبش زنده نگه نداشت، شیطان اومد فکر اینا دست گره، فکر اینا دست گره، یه چیزی تو ذهن این گذاشت که 6 سال بعد دید عجب بدبخت شد. شما گاهی دنی مسجدی ها گاهی نمیفهمن چه لطفی بهشون شده، فقط نه مسجدش هم میام بعد میرم مثلا تو تایفش هم نم آقا بیا یه چیزی خوب گیرم اومده، چی یه زمین خوبی فلانجا هست ارزون میشه خرید، بعد شنیدم 6 سال دیگه اتوبان از اینجا رد میشه گرون میفروشیم پولدار میشیم، بچه هامون هم نوامون هم وضعش خوب میشه، همه حسابام هم درست، همه هم خریدن. این به دلش نمیفته که نه من نمیخوام، لجش مثلا میگه یه تنفری داره، باختی دوباره شما شیخ بازی در آوردی یا باختی چی میدونم باختی. بعد از 5 سال شما میبینی اتفاقا همین طور شد، پولم گیره اینا خومه، بچه هاشون هم همه فرستادن آمریکا، بعد هم خودشون شدن بیدی دیگه، اینشه که نخونده بود یه موردشه. یه مورد دیگه مثلا یارو میگفت همه اومدن نشستن دوره همه حساب کردن کلی پول گیرمون میاد، بعدم ورشکستن همشون غیر من. یه چی این میلهای شما کدومه؟ چرا گاهی میلهای ما به سوی بدبختی ما را میکشونه؟ این قرآن میگه اگه کسی دائم، این یعشو ان ذکر رحمان معنیش یه چیزیه، یعنی کورد بشه از ذکر رحمان، ما یه بار بیام یه کلمه مومن بشیم، نه میگه اگه دلش زنده شد نور پیدا کرد یاد خدا قلبش را گرفت، این دیگه شیطون براش خط نمیتونه پیاده کن. و عکسش اگه یه کسی یواش یواش از یاد خدای رحمان غافل شد. حالا ما چرا اینجا اسم رحمان آورده است ترسیم بحث کنیم اصل بحث از دستمون بره، حالا فعلا اینو داشته باشیم. اگه کسی یاد خدا آروم آروم از قلبش رفت کور شد از یاد خدا، حالا چی میشه؟ آروم آروم یه شیطان میاد رفیقش میشه. حالا که شیطان رفیقش میاد دو تا مشکل برای این ایجاد میکنه. و انهم آیه 37 لیسدونهم عن السبیل، از راهی که به سعادت میرسی منحرف شد. یه مشکل سبیل اینجا از سبیل ها مطلق آورده، یعنی راه کدوم ها میگن؟ راه که ما رو به مقصد برسونه، یعنی از راه میا بیرون دیگه راه حق رو نمیشناسه. و دومیش چی؟ و یحسبون انهم مهتدون، وقت بدبختیش اینه که فکر میکنه تو راهه. من دلم میخواد خیلی به این دومیش عنایت ببرید. ببین آقا یه وقت است که شما عرض کردم یه اشتباه میکنی و میگون اشتباه کردم، این که خیلی مصیبت نیست، این مصیبت است که طرف اصلا نفهمد که در بیراهه محضه 40 سال 50 سال همینطور بدی میکنه همینطور بدبخته. آدم میبیند این زندگیش که اینقدر متلاطمه است به خاطر بیدینیست، وقت به شما میگه منحرف، خودش هم میگه نه من کارم درسته. آقا تو کار درسته است کدومش درسته؟ خودت و زنه که مثل دوتا گرگ، بچهات که خودت و زنه درسته یه ریال قبول ندارن، بچهات که خداشون رو قبول ندارن، دخترت معلوم نیست کیه، کجاست، شوهرش کیه، خودت هم نمیدونی شوهرش کیه. خودش اینا رو که میگم همیشه جلو چشمم هست. پسرت لاابالی هروئینی، اون پسرت که اصلا فراری، خوندون شکوهی داره، مال کیست نمیدونی. پدره کجاست؟ دمه در. چرا؟ دمه در یعنی اتاق برای ساختن دمه در که تو شکوه خونه نیاد. زنه کجاست؟ تنها تو خونه با شکوه. منم تو اینو با هم لاغل با این تنها اون تنها توی خونه. دختره گاهی میاد خونه توی اتاق دیگه. یخچال توش سوسیس و کالباس اینا که بخورن. هیچ وقت مادره بدونه که این بچه ها میاد براشون چیز کنن. مرده هیچی، هر وقت زن عشقش کشید یه چیزی درست بکنه دمه در وام کنه میذاره دمه در. مرده یه فوش آبدار میده به زنه و زنه در میره. من میدونم تقصیره که تقصیر آخونده فوشم به جان خودم به آخون فوش میدن از اون فوشایی که شما به آمریکا نمیدید. خب آخه کجا شما با کدوم آخون زندگی کردین که حالا به این روز افتادین که حالا فوش میده؟ ببینید زندگی رو نگاه کن، با آخون چه قهر قهر قهر. از پرسیدن از مادره که دخترتون خارج چی کار میکنه؟ خارج شوهر کرده؟ نه. شوهر چیه؟ چی کنم که هیچ بایسیکل رانی بخواده چلا با سرمون نمیشه بابا بایسیکل ران یعنی سوا. اصلا جملات هم دواجه که فکر کرد خیلی ما گیوه پای آده بایسیکل ران. خب بایسیکل که یعنی دوچرخه را، یعنی دوچرخه رانی شما میدونی چیه تو مثلا خوله. این حالا این یه نمونه شد. بقیه هم همینه، بقیه هم شما گاهی نمیذارن ببینی، شیطون نمیذاره ببینی زندگی های کفرا. و از اون بدتر نمیذاره لطف خدایی که به شما مسجدیا شده سه خودتون ببینید. من اینم مصیبت میدونم، بعضی مسجدیا اونقدر بیدار نشدن که بزرگترین رحمتهای خدا بهشون شده سه ببینن. شیطون لااقل گاهی ما را حسرت خور اهل دنیا میکنه. خدا البته مواظب است ما به بیچارگیانا دوچار نشیم، ولی شیطون حالا اگر شیطون نتونست ما را به اون روز بندازه بعضن حسرت خوره اون روز میکنه که خوشا به حالشون همه راحت هم. اینجا میگه که آقا حالا اگر از اینا بپرسی قمه عرضم اینجاست بگوی آقا شما فکر میکنین که هدایت شدین یا یه راه بهتری هست؟ میگم چه راهی بهتر؟ چه راهی بهتر؟ اصلا همین راه خوبه که من خانوم تنها تو اون خونه اتاق سالنای باشکوه شوورم اینجا دمه در پرستیجش به ما نمیخوره. دختر و پسرم عزیزان چیزیشون نیست. یه مورد دیگه بدم، اینقدر پسرش فاسده است، اینقدر پسرش فاسده است که دیگه در فساد مشهوره سا. تو محلی که من میشناسم دیگه اگه بگیم فاسدترین آدم از همه جهات چیه میگم فلانی. مادرش میگم که آج خانم، مثلا آج خانم که من تعبیرمه، این مثلا بچه شما 37-8 ساله شده است زن و اینا نمیگیره. نه بچه هم اصلا نجیبه دنبال این چیز هستی. باور کنید این واقعه میگم، خدا میدونه با یعنی اینقدر فاسده طرف که اگه هیکلش از چاقوهایی که خورده است ببینین خودتون ببینین این تیپ. و یه آخر آیه 37 نگاه کنید، و یه سبون انهم مهتدون، فکر میکنم فقط اینا تو مسیر درستن. این بدبختی نیست، این بدتر از همه نیست آدم اینقدر منحرفه آن نمیفهمه منحرفه. یعنی مثلا شما این زندگی نامه فرح شندم چاپ شده، خودش چاپ کرده، کتاب فروشی جمهوری اسلامی هم میفروشند و ارشادم تایید کرد خودش. حالا شما زندگی من نخوندم هم، حالا اگه بخونین میگه چی؟ میگه من مسیرم درست، آخونده منحرفه، ما اصلا درست. این بدبختیه وا. چی چی داری خانم فرح؟ یه در به دری، اون شوهره، اون پسره، اون دختره. یه دخترش میدونی که بدم دق کرد، خودکشی کرد، نمیدونم یا خودش دق کرد، خودشون گفتن. یه زندگی از این بدتر میشه؟ چی میگن؟ رفدگره یه کوچه های ما الان خوشبختر از فرح هست. خب حالا چی داره؟ حالا میگه من خوشبختم، آه همه بدبخته. یعنی ما که الان نشستیم تو مسجد بدبخت، آه اون خوشبخته. حالا چرا تو خوشبختی؟ آخه چی داری؟ گوگوش بیچاره دیگه خیلی خوشحال شد چون ارشاد بهش گفته بود میتونی بری خارج بخونی اینا، خوشحال شد رفت آمریکا راش ندم چرا آمریکا، اینقدر امیدش به آمریکا بود دیگه، از کانادا اومده است بره آمریکا چندین کنسرت اجرا کنه راش ندم. خب بفرمایید حالا تازه میگه چی؟ حالا چی بدبخت است؟ ما که اومدیم تو مسجد، کی خوشبخت است ایشون حالا راش هم ندم تو نیست. قشنگ میگه خدا رحمت کنه این اخوان سالس آخر اون به این دهد که مسلمان شد. خیلی قشنگ یه شعری داره، شعر سگان که من اگه میدستم اصلا اوورده بودم شعرش تو کتاب زمستانش. میگه که زندگی سگانه زندگی است که آدم، یعنی سگا یک استخون ارباب میدازه جلوشون بعد میخورن، بعد اون سگه به اون سگه میگه آخه اینم شد زندگی، ولی ارباب آخه تو که میگوی خوب است هیچ کاری نمیکنی، یک استخون هم میخوریم از ارباب میاد تو سرمون میزنه شلاقمون میزنه، میگه ولی کن این تحمل باید کردن. شعر نو است. بعد خود اخوان سالس هم میگه این زندگی امپریالیست، یعنی همه سگ همان، همم ارباب همان، همم لجنمال میکنن همدیگر، همم همو تحمل میکنن. خب بفرما خانم گوگوش، اگه بپرسید شما زندگیتون چطوره میگه خیلی خوبه، آقا آمریکا محل نظر تحمل کرد باید. میگه که اینجوریست. دوباره آیه 30 من میخوام انشاءالله شما از خدا بخند خدا یا این آیه 36 و 37 تو برای من روشن کن، یعنی دلتون کشف کنه، ما دنبال کشفی. این قرآن ذکر است، ذکر علم حصولی نیست، ذکر این نیست که یه چیزی یاد شما بده، ذکر یعنی دلتون بیدار شد ببینی. از خدا بخند خدا یا دلم رو بیدار کن ببینم دوری از ذکر رحمان و کوری از ذکر رحمان چقدر مصیبت بار است. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه اللهم اخرج حب الدنیا من قلوب.